أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث بر سر امر و یا ادوات طلب بود. در قسم اول داشتیم بحث میکردیم که ما یدل على طلب بلا عنایتن، که ماده امر، بعد هم صیغه امر. در باب ماده امر مطالبی گفته شد تا رسیدیم در اینجا که ماده امر دلالت بر وجوب یا به تعبیر دیگر طلب وجوبی دارد، و این هم به حکم تبادر و وجدان عرفی هست. همینجا بحث رو متوقف کردیم تا بریم سراغ صیغه امر و صیغه امر رو هم تا حدود جلو بیاریم و از یه جایی که دیگه مشترک میشن باز با هم دیگه پیش ببریم بحث رو. اما در باب صیغه امر، صیغه امر طبعا از هیئات هست. هیئت وضع شده است برای نسبت، از قبیل معانی حرفیه است. معنای هیئت از قبیل معانی حرفیه است، وضع شده برای نسبت. خب، وقتی از هیئت سخن میگیم طبیعتا هیئات جمل این به دو گروه تقسیم میشن: هیئت جمله ناقصه و هیئت جمله تامه. فرق نمی کند در مجموع هیئت برای دلالت بر نسبت وضع شد. معروف این است که میگن صیغه امر هم دالون علی الوجوب، عذرخواهم، علی طلب. لکن واضح است که طلب یک مفهوم اسمی، یک معنای اسمیه. صیغه امر نمیتواند بر طلب به عنوان یک معنای اسمی دلالت بکنه. صیغه امر دارای معنای حرفی باید باشه، چون هیئت طلب یک معنای اسمی است. پس بگیم صیغه امر بر چه معنای حرفی دلالت دارد؟ بگوییم بر نسبت ارسالیه. این صیغه یک نسبتی ایجاد میکند میان ماده که اون مقصود هست و اون کسی که باید این کار رو انجام بده. نسبت ارسالی است. کسی که صیغه امر رو به کار میبرد در واقع شخص رو ارسال میکنه نحو المقصود. نحو المقصود نسبت ارسالیه. بگیم نسبت ارسالیه مدلول وضعی صیغه امر هست. البته بعضی تعبیر میکنن به نسبت طلبیه. اگر اشتباه نکنم مرحوم آقای صدر هم در حلقات هر دو تعبیر رو به کار بردن، در حلقه ثانیه هم نسبت ارسالیه هم نسبت طلبیه. الا اینکه در حلقه ثالثه، در حلقه ثانیه اونطور فرمودن، یا حلقه اولام چه بسا حالا ذهنم نیست الان، آیان خوب جا هستن و مشغول تدریس های بحثا هستن بیشتر تو ذهنشون هست. اما در حلقه ثالثه تاکید فقط رو نسبت ارسالیه دارن. از جهاتی دقیق تره این تعبیر. سیدنا استاد آیت الله حائری، آیت الله اسد کاظم حائری، ایشون البته در اینجا انقلتی داشتن، یعنی مناقشه‌ای داشتن نسبت به بیان شهید صدر. کار در جای خودش ما اشاره خواهیم کرد. ضمن اینکه مناقشات ایشون نسبت به دیدگاه شهید صدر بیان بکنیم، ان شاءالله به این نکته مختصرا اشاره می‌کنیم. لکن فعلا حالا دست به نقد باید بهتون بگیم که اون مناقشه استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله استاد مخائری در بیان استادشون رو ما خیلی همچین تام نمیبینیم. بیان خود آقای صدر بهتر از ایشونه، لعل نکته‌ای مد نظر آقای صدر بوده است که به ذهن مبارک این شاگرد عظیم القدر نیامده. حالا ما چون بنابر اختصار هست و تهذیب بحث ها از مطالبی کار رو ندارد در مقام استنباط، حقیقتا نمیخوایم اینجا خیلی معطل بشیم. ما همین بحث ماده ام نمیدونم یک یا دو جلسه بیشتر پول نکشه، یک جلسه یا دو جلسه پول کشید، من دو جلسه. خب انسان برای مباحثه میاد معمولا میبینه حرفای دیگران رو، ببینیم دیگران چی گفتن، مطالبشون چی هست. یکی از بزرگان رو مثلا میدیدم همین بحث ماده ام رو توی یکی دو جلسه ما تازه با مقدماتش تمام کردیم، 20 جلسه فقط مطرح کردن، هنوز بازم با ته مطلبی که ما گفتیم نرسیده بود. خب میشه اطاله کرد، این خیلی کار سهمگینی نیست، کار سختی نیست، لکن خروج از طور بحث است اونچنانی که ما مد نظرمون هستش. این ابحاث خیلی هم شیرین و دلکشه، یعنی اصلا همینطور مثل آب و شور، هم که شما تبیه آسجا شیرینه و آب و شوره، یعنی هرچی شما جلو میرید تمامی که ندارد که. منطور ما بنامون تو این دوره این هست که اکتفا بکنیم بر اون قدر لازم قدر هم شما تو قنوت دعا نماز حفظ چه تو ما رو دعا کنید کافیه، نمیخواد نقدن جا نمیدونیم دعای مصبتی رو منفی ولی برمان عرض کنم که حالا اینطور پس بگیم این بر همون نسبت ارسالیه دلالت میکنن، نه نسبت طلبیه. به اجمال فقط اشاره بکنیم که اینه که برخی فرمودن نسبت طلبیه بزنیم چون نسبت طلبیه آمده، چون دیدن که بالاخره صیغه امر به داعی طلب به کار میره در مرحله دلالت تصدیقی جدیه، لذا گفتن خیلی خوب پس این هم بگیم نسبت طلبیه. لکن اگه یه دقتی بخوایم اینجا به کار ببریم، شاید بگیم که اون نسبت طلبیه مربوط به هیئت جمله تامه باشد، که البته صیغه امر هم درش به کار رفته، هیئت جمله تامه که صیغه امر هم درش به کار رفته، فاعلی دارد، بالاخره اینها مشخص. اما اینجا ما فعلا از خود صیغه امر رو داریم سخن میگیم، نه جمله تامه که فرمود که صیغه امر در او به کار رفته. خود صیغه امر نسبت ارسالیه براش مهمتر هستش. در حقیقت کسی که صیغه امر رو به کار میبره داره به نوعی ارسال انجام میده. مثال ارسال کلب صید الی الفریسه، این مثالی که در لسان برخی بزرگان بوده، در عبارات مرموی صدر هم هستش که اون البته ارسال تکوینیه، ارسال تکوینی هست، کلب صید رو به بفرمایید که به سوی فریسه میفرستن، یعنی مقصود اون شخصی که دارد ارسال میکند، مقصود مرسل همون فریسه هست. فریسه یعنی دریده شده، فریسه یعنی دریده شده، این در کنایه است از همون شکار، چون حیوان مفترس، حیوان درنده است، فریسه یعنی دریده شده، این کنایه از همون شکار است. خب این ارسال، ارسال تکوینی هست، اما کسی که صیغه امر رو به کار میبره ارسال تشریعی انجام میده، میفرستد شخص رو به دنبال اون مقصود و دنبال اون میفرسته، اما لزوماً این طلب نیست ارسان فرطون که، ولی بینشون ربط وجود دارد. باز هم میشه بیش از این توضیح داد، ولی به همین مقدار اکتفا میکنیم. ما از نسبت ارسالی ارسال رو استخراج میکنیم و از ارسال هم که به طلب ما میرسیم و اینجا گمان میکنم بیش از این نمیخواد معطل کنیم. حالا اگر بعداً باز در طیات ابحاثمون نیاز شدی اشاراتی میکنی. پس مدلول صیغه امر ما نسبت ارسالیه در نظر میگیریم، که مفهوم اسمی موازی این معنای حرفی همون بفرمایید که ارسال باشد، یا با مسامحه بگیم طلب باشد، کما اینکه مفهوم اسمی موازی من ابتداست، مفهوم موازی ارمزتون که الا انتهاست، علا استعلا، فی ظرفیت، معانی حرفیه، معانی اسمیه موازی دارن. در اینجا هم بگیم معنای اسمی موازیش، مثلا بفرمایید که ارسال باشد یا طلب باشد یا هر چی. خب اما مرحوم آقای آخوند در کفایه، همچنان که جلسه قبل هم عبارت ایشون عیناً خوانده شد برای آقایان، فرمودن که بگین که ماده امر لا یبعد، این که ماده امر حقیقتون فی الوجود، در حقیقت حقیقتون فی طلب الوجودی، البته منظور این است. در مورد صیغه امر هم مشابه همین تعبیر رو دارند. این تعبیر آغاز یک بحثی است که بزرگان مطرح کردند و محل رد و قبول شده و محل اشکال و ایراد شده، و اون رو ما تحت عنوان منشأ و دلالت الامر مادتن و هیئتن علی الوجوب، ما این تحت این عنوان بحث میکنیم. این که امر حالا مادتن و هیئتن دلالت بر وجوب میکند، منشأ این چیست؟ خیلی از اینجا ما مشترک شد بحث و میان ماده و هیئت، انشاءالله بحث با هم پیش ببریم دیگه. چرا ماده و هیئت امر دلالت بر وجوب میکند؟ اولا باید بدانیم که در اصل این مطلب اختلاف نظری چندان وجود ندارد که ماده و صیغه امر دلالت بر وجوب دارد. اصل منشأ، اصل ثمره اینجاست. اصل تا قبل از هم ثمره بود، اصل اینکه بفهمیم که حالا دلالت بر وجوب یا دلالت بر وجوب نیست، لیکن بر این مطلب ثمراتی مترتب میشه. یعنی حالا تازه اینجا ما کار داریم، چون ثمراتی به لحاظ مقام استنباط مترتب میشه. چون میرسیم عرض میکنیم ثمرات کارش مترتب میشه. خب اصل دلالت مادت الامر و صیغت الامر، یعنی دلالت الامر مادتا و صیغتا علی الوجوب، امر مفروغ عن، یه چیز مفروغ عن هست و تقریبا عموم اصولیین این حرف رو قبول دارند. حالا اینجا عرض کردیم به حکم تبادر باشد، وجدان عرفی باشد، بالاخره اینو قبول دارند. و اینکه همه گفتن که اگر مولای امر بکند به عبد خودش و اون عبد این امر رو انجام نده، اون مستحق بفرمایید که سرزنش و نکوهش، مستحق عقوبت هست. تا اینجا کسی بحثی ندارد تقریبا، نمیخوام بگم که هیچ بحثی هیچ جا نیست، نه، ولی علل عموم آیان دیگه اینجا تقریبا دیگه جز موارد نیست که با هم کنار اومدن، نه اینو دیگه بحث نکنیم، واضحه مفهوم عنه، از این رد شدن. خیلی خوب، اما منشأ این دلالت چیه؟ به تعبیر برخی بزرگان، حالا این الان مباحث الاصول جلوی من هستش که تقریرات درس‌های صدر هست به قلم آیاست کاظم حائری، ایشون تعبیرشون ملاک و دلالت الامر علی الوجوب هست. حالا شما بگید ملاک، یا با تعبیر ما منشأ، منشأ دلالت امر بر وجوب، این منشأش چیه و ملاکش چیه؟ خب در اینجا البته اختلاف نظر وجود داره در اینکه منشأ این دلالت چیست. احتمالاتی مطرح شده است در این باب. سه احتمال اصلی اینجا مطرح شده. ما این سه احتمال رو انشاءالله یک به یک عرض خواهیم کرد و بررسی میکنیم. برخی مواردی هم گفته شده در ذیل این قابل بررسی هست. این احتمالات درباره منشأ دلالت امر بر وجوب به ترتیب عبارت هم در ترتیبی که ما میخواییم بگیم، البته به ترتیبی ما میخواییم بگیم: یک، این که این دلالت ان تكون بالوضع، الثاني ان تكون بحكم العقل او بالعقل، و الثالث ان تكون عرض مثال مبارکتون که بالاطلاق و مقدمات الحکمه، ما بگیم که از طریق اطلاق و مقدمات حکمت این ثابت بشه. و از که اینم ثمراتی دارد، ما قائل به هر کدوم از اینها بشیم دارای آثار و ثمراتی هست. خب اما احتمال اول، احتمال اول که بگیم که دلالت امر بر طلب وجوبی
این بلوز استش، وضعاً دلالت میکنن. یعنی اگر لفظ امر گفته شود یا صیغه امر به کار رود، اینجا بگوییم که اینها ناشی از یک داعی لزومی هستند. حالا در لفظ امر بگیم وضع شده است برای طلب، الطلب الناشئ من داع لزومی، و درباره صیغه امر بگیم وضعت للنسبه الارسالیه الناشئه من الطلب الوجوبی. اون نسبت ارسالیت، اونم مفهوم اسمی طلبه، اما هر دوشون ناشی شدن از داعی لزومی. خب این مطلبی است که از کلام مشهور استفاده میشه. مشهور قائل به چنین مطلبی هستن. در کلام آخوند خراسانی هم این دیدگاه بود و ایشون هم از جمله قائلین به همین مطلب هستن. بزرگان دیگری هم هستن که نظر مبارکشون همین هستش. اما به نظر میرسد که اثبات این مدعا و این احتمال متوقف است بر ابطال اون دو احتمال دیگر. یعنی بعد از این که ما موفق شدیم اون دو تا احتمال دیگر رو ابطال بکنیم، اون وقت اثبات میشد اولی لا محالته، به ناچار این کار رو بکنیم. این بیانی است که مرحوم آقای صدر دارن که لنا مناقشتون فی هذا البیان. چرا؟ چنین توقفی نیست. یعنی میشود دو تا احتمال هر دوشون با هم دیگه، دو تا منشأ دلالت هر دو با هم دیگه فعالیت بکنه. این مانع الجمع نیستن، اشکالی ندارد. ولی حالا ما فعلا بیان آقای صدر رو بگیم، بعد مناقشات بماند انتها، اگر مناقشاتش مو آخر بگیم. ایشون بیانشون اینه، این مطلب رو هم در تقریراتشون آمده است. ببین عبارتش اینه، میفرمان که اما الاحتمال الاول فتعینه موقوف على ابطال الاحتمالين الاخرين. احتمال اول تعینش متوقف بر اینه که دو احتمال دیگه اینا ابطال بشن. ان الدليل على الوضع انما هو الفهم العرفي والعقلائي للوجوب من الامر، وهذا انما يدل على الوضع لو لم يكن منشأ اخر لهذا الفهم من اطلاق او عقل. اگر منشأ دیگری نبود اونگاه به سراغ وضع میریم. بعد فلنتكلم في هذين الاحتمالين، از این عبور میکنن و میرن سراغ اون دو احتمال دیگر. در حلقه ثالثه هم تقریبا عرض کنم که همین مطلب دارن با این تفاوت. میفهمن و دلیل هذا القول، یعنی قول به وضع، و دلیل هذا القول هو تبادر مع ابطال سائر المناشئ الاخرى المدعات لتفسیر هذا التبادر. ما اون تبادر دلیل این است، و البته اون منشأ های دیگر رو هم باید ما ابطال بکنیم. این بیانشون است. خیلی پس ما هم به تبع از این بفرمایید که احتمال اول که وضع باشه عبور میکنیم، اما ردم نکردیم. فعلا ببینیم تکلیفمون با بعدی ها چی میشه. اما احتمال ثانی این که بگیم که ان تكون دلاله الامر على الوجوب بالعقل، این باشد. خب این دیدگاه مربوط به محقق نائینی است. ایشان به این مطلب شهرت پیدا کردن. عبارت نائینی رو شما ببینید در فوائد الاصول به حسب چاپ جامعه مدرسین جلد 1 صفحه 129 و همچنین 135 تا 137 اونجا این رو ببینید. به تبع ایشون مرحوم آیت الله خویی هم در محاضرات در محاضرات ایشون هم بفرمایید که محاضرات جلد دوم، ایشون هم در اونجا این مطلب رو فرمودن. من عبارت آقای خویی الان همراه هم هست، اینو میخونم براتون. در محاضرات جلد دوم یکی صفحه 14 این مطلب رو فرمودن، یکی صفحه 131 و 132. صفحه 14 به تناسب ماده امر، صفحه 131 و 132 به حسب به تناسب صیغه امر. جلسه قبلم عرض کردیم این بحث منشأ دلالت رو آیان دو جا بحث کردن عیناً، یعنی یه بار در ماده امر گفتن، یه بار در صیغه امر، عیناً تکرار شده. الا الان حالا ما می‌خوایم تجمیعش بکنیم، تفاوتی نمی‌کنه. بله در اون مورد خاصی که ماده با صیغه فرق می‌کنه تذکر می‌دیم. اینجا فرق می‌کند. عبارت آقای خویی ببینید. بله. حالا صفحه 13 رو اول بگم. ایشون می‌فرمایند که پایین صفحه 13 می‌فرماد که الجهد الثالثه لا اشکال فی تبادر الوجوب، آی خویی مرحوم آیت الله خویی، لا اشکال فی تبادر الوجوب عرفن من لفظ الامر عند الاطلاق و انما الاشکال والکلام فی منشأ هذا التبادر. منشأش چیه؟ چرا این معنا به ذهن انسباق میگیره؟ چرا این معنا به ذهن خطور میکنه و میاد؟ هل هو بله هل هو بله وضع اهول الدلالت علیه اول اطلاق، هل هو وضع اهول الدلالت علیه، آیا منشأ وضع امر است برای دلالت کردن بر بفرمایید وجود اول اطلاق، یا اینکه نه اطلاق است و مقدمات حکمت، او حکم العقل به یا حکم عقل است این مطلب کدومشه؟ پس همین ستاره ایشون هم فرمودن وجوه بل اقوال، این وجوهی است بلکه بگیم اقوال اینجا وجود دارد، اقوال وجود دارد. المعروف و المشهور بین الاصحاب قدیما و حدیثا هو القول الاول، این که بگیم دلالت امر بر وجوب وضعن هست، وضعی هست. ایشون میگن معروف و مشهور میان علمای ما قدیما و حدیثا همین قول اوله، این قول اول هستش. و اختار جماعت القول الثانی ولكن الصحیح هو الثالث، صحیح سومیست. فلنا دعویان الاولا بطلان القول الاول و الثانی، ایشون وضع و اطلاق رو نمیپذیره. دعوای ثانیه صحت القول الثالث، صحت قول سوم. حالا من اون دعوای ثانیه ایشون رو که صحت قول ثالث باشه اون رو عرض کنم. و اما دعوی ثانیه، این خلاصه مطلبی که تو کلام ناینم همینطور تقریبا حالا به بیان شاگردش مجموعه خویی عرض میکنیم، خود آقای هم تقریب کرده از بیان ناینی رو تو اجزاء تقریرات آمده. و اما دعوت ثانیه فلان العقل یدرک به مقتضا قضیه العبودیت و رقیه، این عقل به مقتضای بفرمایید که عبودیت و رقیه درک میکنه چه چیزی رو؟ لزوم الخروج عن عهده ما امر به المولا، بالاخره مولا عوامری دارد، این میخواد از عهده این عوامر خارج بشه. البته مالم ینسب قرینتن علی ترخیص فی ترکه، مالم ینسب چه کسی؟ مولا. البته تا زمانی که مادامی که خود مولا نسب نکرده باشه به قرینه‌ای رو بر ترخیص در ترک اون امر. فلو امر به شیء ولم ینسب قرینتن علی جواز ترکه، اگر مولا امر به چیزی کرد و نسب قرینه نکرد بر ترخیص آن، ولم ینسب قرینتن علی جواز ترکه، فهو یحکم و عقل محضرتون که یعنی چه کسی یحکم؟ عقل یحکم، عقل یحکم. فهو یحکم به وجوب اتیانه فی الخارج، عقل طور حکم میکنه قضاءً لحق العبودیه، یعنی حق عبودیت مولاس میگه این انجام بده، و اداءً لوظیفة المولویه و تحصیل بله و تحصیلاً للامن من العقوبه. ولا نعنی بالوجوب الا ادراک العقل، عرض محضرتون که لابدیت الخروج عن عهدتهی فیما اذا لم يحرز من الداخل او من الخارج، ما لم يحرز البته من الداخل او من الخارج، ما يدل على جواز ترکه. میگه ما منظور ما از وجوب چیه؟ منظور ما از وجوب نیست مگر اینکه عقل درک میکند، ادراک عقل، لابدیت الخروج عن عهدته، اینکه باید بناچار از عهده این تکلیف خارج، از عهده این امر خارج شد. البته در جایی که لم یحرز من الداخل قرینه داخلیه او من الخارج قرینه خارجیه، ما یدل على جواز ترکه برای ترخیص. این بیان مرحوم آقای خویی بود. صفحه 131 133 بله 131 پایین صفحه بله بله می‌فرمایند که و من ذلک یظهر ان صیغته کما اون در ماده امر، حالا در صیغه امر، و من ذلک یظهر ان صیغته کما لا تدل على الطلب والبعث ك کذالک لا تدل على الحتم والوجوب. نعم يحكم العقل، نعم يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودیت والمولویه فيما اذا لم ينسب یا ينسب قرینتن على الترخیص، فيما اذا لم ينسب قرینتن على الترخیص یا لم ينسب مولا قرینه بر ترخیص را. پس عقل حکم می کند به این که به اقتضای عبودیت و مولویت شما باید امر مولا را انجام بدی، البته مادامی که او خودش قرینه بر ترخیص نداشته باشه. اگر قرینه بر ترخیص داشت خیلی خوب، خود او سبب شده که شما این فعل را انجام ندی. اما اگر قرینه بر ترخیص نداشت، وقتی مولا به شما امر میکنه این کار رو بکن، عقل میگه برو دنبالش و انجام بده. اینو ترک کن. این اقتضای عبودیت و مولویت هست. او فقل ان الصيغه كما عرف موضوعه للدلاله على ابراز الامر الاعتباري في الخارج بلا تدل على ما عدا ذلك الا ان العقل يحكم بان وظيفه العبوديه والمولويه تقتضي لزوم المبادره والقيام على العبد نحو امتثال ما امره به المولى واعتبره على ذمته وعدم الامن من العقوبه لدى المخالفه الا اذا اقام المولى قرينه على الترخيص وجواز الترك. بله، عقل میگه برو انجام بده، مگر خود مولا یه قرینه بر ترخیص و جواز ترک نصب بکنه. و عند اذا لا مانع من ترکه، اینجوری مانعی نداره که شما مصرف کنید، حيث انه مع وجود هذه القرينه مأمون من العقاب، وقتی قرینه بود از عقاب در امان هستش. و ينتزع العقل من ذلك الندب، اون وقت از وجود این قرینه عقل انتزاع میکند ندب را، كما ينتزع في الصوره الاولى الوجود. پس تمام شد کار عقل، لفظ اینجا نقشی ندارد، عقل است که اینجا چنین چیزی میفهمه به مقتضای فرمان که عبودیت و مولویت. خب من یه بیانی را از شیخ و استاد از فاطمه سبحانی عرض کنم. از این اسم جالب بود که همین مطلب رو، همین دیدگاه رو آیت الله سبحانی هم پذیرفتن و نسبت دادن این رو به مرمای بروجیدی که آیت بروجیدی هم همین نظر رو پذیرفته. و بعد جالب اینجا شد برام که توی کتاب آیت الله سبحانی آمده است که بله هادا معتمد علیه از سید المحقق البروجیدی فی درس شریف، بیشون درسشون همین مطلب رو فرمودن و وافقه صاحب المحاضرات. ایشون گفته آیخویی با آی بروجردی موافقت کرد. نه، لازم نیست با آی بروجردی موافقت بکنه. آیخویی شاگرد آی نایینی بوده، مثلا نایینی گفته آیخویی که درس بروجرد آمان آی بروجرد شکر کرده بوده. این خیلی برام بوده که بالاخره هر کسی کلگو هزبن ما لده هم دیگه میگن بالاخره آی بروجردی این حرف داده بوده، آیخویی هم موافقت کرده با ایشون. نه، آیخویی از استاد خودش معلوم نایینی گرفته و این از آقای سبحانی خیلی عجیبه که یعنی این حرف رو کلام نایینی ندیده بوده، چون اشاره مثلا به نایینی نداره، هیچ اشاره به نایینی نداره، ندیده بوده تو مطالب نایینی این حرف رو که حتی آقای خویی هم ارجاع میده به آقای بروجردی، میگه از آقای بروجردی این حرف رو گرفته. حالا همین مطلب رو که ایشون فهمیده و عمل خامس بوده، این المحصول فی علم الاصول بعد جزء اول صفحه 340 فهمیده است که و عمل خامس فهو المذهب الحق اعنی کون مطلق الامر موضوعا لوجوب الاطاعه عند العقل و الاستحقاق العقوبه عند الترك ما لم يحرز الطرف الاخر که غیر وجوب باشد، اعنی کون الطلب طلبا نفیا و هذا معنا کون الامر ظاهرا فی الوجوب. این هم که میگن امر ظهور در وجوب داره، یعنی این، یعنی همین به کمک حکم عقل، به کمک حکم عقل اینطور هستش. و ان شئت قلت ان العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمن في دائره المولويه والعبوديه ولا يصح الترك بمجرد احتمال ان يكون طلب الشيء طلبا ندبيا. صحیح نیست که شما ترک بکنید امر رو به صرف اینکه احتمال بدید نکنید این طلب طلب ندبی و مستحبی باشد. و هذا ما يعبر عنه بأن امر المولى يحتاج الى الجواب. امر مولا نیازمند جوابه. مولایی که داد میزنن مثلا آب، شما یه بله یه چیزی بگو بده آب بده بیا، نگو که حالا این معلوم نیست آب بخواد، حالا این خدا میدونه چیزی لازم داره. نه، و ان الترك لابد ان يستند الى عذر قاطع ك کما لا یخفا و هادا معنا کون المتبادر من الامر هو الوجوب. این که گفتن متبادر از امر وجوبه معنیش این هستش، این رو ایشون پذیرفتن. عرض کردم در قاورتی هم فرمودن هادا معتمد علیه از سید المحقق البروجردی فی درس شریف و وافقه صاحب المحاضرات، صاحب محاضرات این آقای هم بایش موافقت کرده، آدرس هم دادن گفتن ببینید جلد محاضرات جلد دوم صفحه 132 اونجا ببینید که حق ما سیشنی موافقت کرده با آقای بروجردی از محاضرات که اونم این بگه. خیلی مطلب تمام شد، اصحاب این رأی تقریبا شناسایی شدن هم از مکتب قم هم از مکتب نجف. مکتب نجف مثل موزای ناین علیه الرحمه و بفرمایید که بله مرحوم آقای خویی و در مکتب قم هم مثل بزرگی مثل مرحوم آقای گروجردی و برخی از تلامذه ایشان، اینها اصحاب این رأی هستند. اما بررسی این رأی که ببینیم چگونه، من اول این عبارت مرحوم صدر که خیلی گویا و خوب هست در حلقه ثالثه سشار خطه، من اینو بخوانم که ببینیم ایشون خلاصه کلام نائین رو چطور میگه. ایشون میگه که القول الثانی ما ذهب الیه المحقق النائینی رحمه الله، بیان نائینی چیه؟ من ان ذالک به حکم العقل، این دلالت به حکم عقل صورت میگیرد، ها به حکم عقل صورت میگیرد، به معنا ان الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، این وجوب مدلول دلیل لفظی نیست، و انما مدلوله الطلب. این دو تا از محضرتون که بفرمایید که ماده و صيغه امر تدلان على اصل طلب در قالب بیان بنده رسید حالا ثالثه نیست، اون تا به نحو قضیه مهمله، حالا بریم بگذریم از این نکتهش، ولی بالاخره این به نحو قضیه مهمله دال بر طلب است. این بنابر مبنای خاصی که نائینی دارد در رابطه میان تقابل میان اطلاق و تقیید، قضیه مهمله در مقام ثبوت ممکنه، دقت میکنید، بنابر نظر آقای صدر قضیه مهمله ممکن نیست، قضیه مهمله اونجاییست که نه اطلاق باشد نه تقیید. بنابر نظر آقای صدر که تقابل میان اطلاق و تقیید را تقابل تناقض میبیند، قضیه مهمله در مقام ثبوت که نه اطلاق باشد نه تقیید این ممکن نیست. اما بنابر نظر میرزای نائینی که تقابل اطلاق و تقیید را در مقام ثبوت بفرمایید که عدم و ملکه میبیند، این قضیه مهمله ممکنه، ممکنه صادر بشود از مولا چیزی که نه اطلاق دارد نه تقیید در مقام ثبوت، ها این ممکن هستش ان شاء الله. باشه طلبتون الان داخل پرانتز بگیرید حرفو، بماند اگر زنده بود در اطلاق و تقیید اونجا مفصلا بحث میکنیم تقابل این میان اینها چیز مبانی چیه، ثمراتشون بخشه با ثمرات دیگه، اونجا بحث ثمره داره، ما دیگه وقتی چیزی میگیم دنبالش اون ثمرش هم ان شاء الله هستش. بله این جزء بحث ثمره دار هست، جزء متعرض میشیم ان شاء الله. حالا اینو ببندیم پرانتز رو، فرمودن و انما مدلوله الطلب و کل طلب و کل طلب لا یقترن بالترخیص فی المخالفه، هر طلبی که مقرون و مقترن به ترخیص نباشد در مخالفت، ترخیص در مخالفت کنارش نباشد، یحکم العقل به لزوم امتثاله، عقل حکم میکند به لزوم امتثال این، و به هذا اللحاظ یتصف بالوجوب، با همین لحاظ است که ما این طلب رو بهش میگیم طلب وجوبی. بینما اذا ترن به ترخیص المذکور لم یلزم العقل به موافقته، اما در صورتی که اگر مقرون به این ترخیص باشد عقل الزام به موافقت نمی کند، و به هذا اللحاظ یتصف بالاستحباب. این بیان خیلی بیان کوتاه و گویایی است از دیدگاه نائینی علیه الرحمه و اون که این بزرگان و اکابر فرموده بودند که ما بخشاشو براتون خوندیم. مرحوم آقای صدر اون وقت حلن و نقضن به این پاسخ میدن، حلن و نقضن به این پاسخ میدن، و ما ببینیم که این پاسخهای حلی و نقضیشون چطور هست. انصافا این پاسخهای حلی و نقضیشون که انسان میبیند پیشا پیشا دارم میگن تو باید برید تا آخرش را که حالا از پیشتر دارم به شما خبر میدم، و اون این که دیگه جایی برای این دیدگاه نمیگذاره، جایی برای این دیدگاه نمیذاره، و ما هم نباید بترسیم از اینکه آقا بگیم اعاظمی قائل به چنین چیزی بودن. به هر حال نحن ابناء الدلیل،
اگر ببینیم که واقعا دلیل ایشون قابل پذیرش هستش و این دیدگاه مردوده، ولی اون که اعاظه نقائل باشن بتوانیم راحتی این رو کنار بگذاریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد.